برنامه هفتگی
پنجشنبه 18 آگوست 2005
برابر با 27 مرداد 1384 12 رجب.
سلام دوستان عزیز، من بعد از 2 هفته دوری بازگشتم و به جمع دوستانم علی و احمد برگشتم و من هم در برنامه امروز شرکت دارم. قسمت برنامه من در مورد نگارش بهتر زبان فارسی در وبسایت ها هست و علی
یه خبر کوتاه راجع به ادامه تعطیلات پرزیدنت بوش داخل آمریکا
و چند خبر تکنولوژی در مورد اینتل که پروژه وای مکس داره گسترش میده، مدرسه های اینترنتی آریزونا و در مورد نویسندگان که دارن شخصیت های داستانشون به فروش میرسونه.
امروز هم طبق معمول یه برنامه راجع به برنامه تلویزیونی آمریکا داریم، دو تا کانال رو معرفی میکنیم و میریم سر وقت یکی دو تا از برنامه هایی که روی کانال MTV پخش میشه و برای تینیجرهای آمریکاییه.
و در ادامه برنامه هم برنامه علیزی رو خواهیم داشت که واقعا جز برنامه های بسیار جالب است. خب دوستان، داشتم مطلبی برای کنفرانس در مورد ایران که در استنفورد قرار برگزار بشه تهیه میکردم و اتفاقا به مورد جالبی رسیدم برای برنامه خودم. صحبت که میخواستم بکنم در مورد این هستش که چگونه میشه وزن خبرهای مختلف رو سنجید و فهمید که چه خبری مثلا موقع که منتشر میشه مهمه و اینکه چجور انعکاس پیدا میکنه، چه خبرگزاری های منتشرش میکنن، تو چه روزنامه‌ای چاپ میشه و مردم چجور واکنش نشون میدن. من صحبتم در این مورد خواهد بود و داشتم رو وبسایت مختلف میگشتم ببینم چه ابزارهایی الان وجود داره که بشه وزن خبرهای مختلف رو سنجید و فهمید که آیا خبری خاصی که اعلام میشه و منتشر میشه وسیله خبرگزاری انعکاس پیدا میکنه یا نمیکنه و اگه میکنه شنونده هاش کیان و چگونه واکنش نشون میدن. و متوجه شدم که ابزار زیادی به وجود اومدن و در حال به وجود اومدنن. خیلی از این ابزارها منابع خبری مختلف رو جمع میکنن و به نوعی کنار هم میارن و ممکنه کار آماری بکنن روش یا ممکنه عرضه بکنن برای خواننده. مثلا یه مثال ساده این گوگل نیوز که اخبار سایت های مختلف رو جمع میکنه و به طور اتوماتیک اخبار مشابه رو کنار هم میاره. بر همین هر روز که شما برید به سایت اخبار گوگل یا گوگل نیوز میتونی ببینی که زیر تیترهای مختلف چه روزنامه‌هایی یا خبرگزاری‌هایی در مورد اون تیتر نوشتن و بر همین در این مورد یک خبر خاص میتونید روزنامه‌های زیادی رو نگاه بکنید و نوع نوشتنشون و فرم انعکاس اون مطلب رو با هم مقایسه کنید و همینطور تعداد اون خبرها رو میتونید ببینید. یعنی مثلا برای یک خبر خاص میتونید ببینید که در چند جا انعکاس پیدا کرده و اون نشون میده که اهمیت اون خبر یا مطلب چقدر. ولی واقعا صحبتم این نیست، این خوش به چه جالبیه، ولی صحبتم اینه که خیلی دوست دارم یه چند چیزهایی برای زبان فارسی ببینم و نگرانیم اینه که در حال حاضر به وجود آوردن چند چیزهایی خیلی سخته برای زبان فارسی. چرا؟ دلیلش اینه که برای به وجود آوردن چند چیزهایی به یک سری کار به نام تکست انالیسیس نیازه یا به قول بررسی و پروسس متن و انجام این کارها در زبان فارسی بسیار مشکله. یکی از دلایل این قضیه اینه که مردم در زبان فارسی خیلی قواعد نگارش رو رعایت نمی‌کنن. مثلا خیلی قوانین چجوری استفاده از کامای نقطه بکنه رو نمیدونن. هر جا دلشون میخواست نقطه میذارن، هر جا دلشون میخواست علامت تعجب میذارن، نقطه میذارن، کاما میذارن. و همینطور موقعی که کلمات رو میخوام بنویسن بازم یک نوع و یک اصول خاصی وجود نداره، یعنی اگه وجودم داره مردم بلد نیستن. مثلا موقعی که یکی میخواد بنویسه میتوانم، شما میتونید می رو بچسبونید به توانم یا میتونید نچسبونید. البته درستش اینه که نچسبونید، ولی برای همین کسایی هم که نمیچسبونن موقعی که میخوان تایپ کنن نمیدونن که آیا اسپیس بذارن، فاصله بذارن اونجا یا فاصله مجازی بذارن که این دوتا نچسبونه ولی هیچ فاصله هم نیفته. درستش اینه که باید اون فاصله مجازی رو گذاشت. علی تو میدونی تو فارسی بهش چی میگن؟ همون نان جوینت بهش میگن،
نیم فاصله.
نیم فاصله بهش میگن. آره خب من هم نمیدونم اسمشو تو فارسی، ولی تو انگلیسی بهش میگن نان جوینت. و این چیزا خب واقعا جا نیفتاده و نتیجهش این میشه که یکی که میخواد بنویسه میتوانم چندین نوع راه نوشتن وجود داره و نتیجهش اینه که یکی که بخواد از راه کامپیوتری و به طور اتوماتیک این رو پروسس بکنه و متن رو از توش بکشه بیرون خیلی براش سخت خواهد بود. یه مثال ساده براتون بزنم اینه که تو انگلیسی برنامه ای بخواد بنویسه، برنامه کامپیوتری که بشماره تعداد کلمات توی صفحه یا توی متن چقدره، کار آب خوردنه. یعنی فرق واقعا در عرض 5 دقیقه میشه چنین برنامه رو نوشت، حال به هر زبونی هم که دلتون میخواد بنویسید. ولی اگه بخواید چنین کاری رو در زبان فارسی بکنید واقعا کار بسیار سختیه و حتی نیاز دارید که مثلا دیکشنری فارسی داشته باشید، نمیدونم کلی چیز دیگه داشته باشید، چون واقعا اینکه تشخیص بدین کجاها کلمه ها هستن، کجا کلمه نیستن، چیا مثلا کلمات مرکب کجان، اینا کلی دردسر داره، در که تو انگلیسی خیلی ساده تره. برای همین چیزی که میخواستم بگم در کل اینه که واقعا دوست داریم در زبان فارسی یک چنین ابزارهایی که الان در زبان انگلیسی وجود داره مثل گوگل نیوز یا وبسایت های مشابه یا ابزارهای ترجمه از زبان انگلیسی به فرانسوی و غیره، در فارسی هم اگه بخوایم دوست داریم اینا رو ببینیم باید شروع کنیم قوانین نگارش رو رعایت کنیم.
خب احمد چه خبر تکنولوژی؟
خب خبر جالبی که شنیدین این بودش که اینتل داره پروژه وای مکسش رو تا 100 شهر گسترش میده. تو خودت حتما تو کار وای فای اینا هستی که میدونی وای مکس چی هستش، درسته؟
یه چیزایی شنیدم. آره وای مکس این سرویس سیستم جدیدیه که دارن استفاده میکنن برای این که به قول معروف اینترنت و این حرفا رو به جای اینکه از DSL و کیبل و اینا استفاده بکنن کاملا به صورت بی سیم در اختیار مردم قرار بدن و اینا. خودت هم احتمالاً می‌دونی داخل تهران هم همچین سرویسی داشت ارائه می‌شد که یه قسمت عمده‌ای از شهر تهران می‌تونستن یه سرویسی بخرن با قیمت نسبتاً ارزون و یه اینترنت خیلی سریعی بگیرن.
آره البته فکر می‌کنم اون وای مکس بوده باشه، شاید یه چیز یه تکنولوژی‌های موبایل بوده یا حالا نمی‌دونم. برای تخصص خودت همین وای فای یا اینا هستش. وای مکس بیشتر کارش در حقیقت یه دونه تکنولوژی جدید هستش که وای فای هست، شبیه وای فای هستش ولی با برد خیلی بیشتر که چندین مایل رو میتونه پوشش بده. در یکی از برنامه‌های قبلی مون هم در موردش صحبت کردیم. به هر حال اینتل شروع کرده داره چند تا از شهرها رو وای مکس اینیبلد میکنه، یا اینکه در تمام سرتاسر شهر میشه اینترنت استفاده کرد و نسل جدید وای فای رو که برد بیشتری داره نسبت وای فای داره در حقیقت گسترشش میده. با شرکت هایی مثل سیسکو، دل و آی بی ام و اس ای پی قرارداد بسته و چند شهر آمریکا از جمله فیلادلفیا و کلیولند و اینا رو در حقیقت این سیستم روش گذاشته. چند شهر غیر آمریکایی هم البته الان به این سیستم اضافه شدن مثل تایپه در چین و دارالسلام که این خیلی چیز جالبی هستش و قابل توجه شهرهای پرجمعیتی مثل تهران. خب ولی هیچ وقت یک درسی رو گرفتی که آنلاین ارائه بشه و کتاباش روی آنلاین در حقیقت رو وب و اینجور چیزا باشه؟
استنفورد کاری که میکنه اینه که اگه خیلی از کلاس ها ضبط میشه و اگه مثلا کلاس ها مثلا نری سر کلاس یا مثلا خواب ببونی و که اتفاقی که واسن زیاد میفته نری سر کلاس میتونی بعدن واسه از پای اینترنت و اینا صحبت‌های اون معلم و به قول معروف بشنوی و در کنار اون یه بخشی هم دارن توی همون صفحه اینترنت اکسپلورر که چیز میکنه اسلایدهای مختلف و اینا رو نشون میده، ولی اینکه کل کتابا رو اینترنت باشه فکر نمی‌کنم.
آره استنفورد تو هم من یکی دو نفر دوستام دیدم کلاساشون کاملا آنلاین بود، یعنی در حقیقت معلم می اومد و تمام مطلب و اسلاید ها و تمام صحبت های خود معلم آنلاین بوده. منم چند جای دیگه تو دانشگاه دیگه هم دیدم و حتی تو که میدونی MIT هم چند تا کلاس های آنلاین گذاشته و اینا. به هر حال یکی از مدرسه دبیرستانه توی آریزونا در حقیقت کتاب ها رو از سیستمش خارج کرده و این به این صورت هستش که تمام دانشجویان، دانش آموزان در حقیقت موظف هستن که یک لپتاپ با خودشون ببرن، یک کامپیوتر شخصیشون رو با خودشون ببرن سر کلاس و بدون کتاب در حقیقت درس بخونن. تمام مطالب کتاب ها و امتحان ها و مشق های شبشون و همه چیز روی سایت خود مدرسه هستش که در قابل دسترس هستش از توی مدرسه. و در حقیقت کاری که کردن این بودش که با اپل یه قراردادی بستن که کامپیوتر آی بوک یا کامپیوتر کوچیکشون رو در حقیقت می‌خرن و به دانشجویان میدن که استفاده بکنن. البته خب حتی ممکنه که سوال داشته باشی که چرا دارن کار میکنن. یکی از چیزایی که جالب بود برای من این بودش که نه اینکه به خاطر مسئله مادی که مثلا شاید درست کردن کتابا و اینا بیشتر براشون خرج برداره، بیشترش اینه که طبق تحقیقاتی کردن این بوده که کسایی که از کتاب استفاده میکنن بیش کمتر در حقیقت به درس وابسته میشن و درگیر درس میشن تا کسایی که از چیزهای کامپیوتری استفاده میکنن و مطالب کامپیوتری.
یه فایده دیگه این که همه مطالب آنلاین باشه این که خیلی راحت‌تر میشه مطالب رو تغییر داد و مثلا چون اگه استاد حالا مثلا وسط کار به نظرش برسه که مثلا یه مطلب دیگه از یه جای دیگه رو وارد کنه، خیلی راحت میتونه اینو مثلا وارد درسش بکنه، در حالی که مثلا این کتاب و اینا قبلا چاپ شده باشه، همون کتابایی که همه دارن استفاده میکنن و احتمالاً یه مطلبی که مثلا 10 سال 15 سال همه مجبورن بخونه، ولی موقعی که آنلاین بشه بخونن خیلی راحت‌تر بشه تغییرش داد.
آفرین، دقیقا اتفاقا من یکی از نکاتی که میخواستم بهش برسم همین بودش. تو مسائل ریاضی یا فیزیک یا هم چیزایی که خیلی تغییری نخواهد کرد، خب به هر حال کتاب هم جای خودش رو داره، آنلاین هم جای خودش رو داره، ولی یکی از فایده هایی که صحبت میشد در این مورد این بودش که در مثلا کلاس های اجتماعی، این کلاس های اجتماعی تمامش لینک میشه به در حقیقت اون رولینگ ها یا قوانین جدید سوپریم کورت و متن کامل سوپریم کورت، قوانینی که مثلا تازه هفته پیش داره وضع میشه و وسائل در حقیقت واقعی که داره اتفاق میفته تو آمریکا رو لینک میشه به اون وبسایت هایی که مرتبط هست. یعنی در حقیقت با از طریق اینترنت تو به دنیای تقریبا نامحدودی از اطلاعات دسترسی پیدا میکنی. این مدرسه اصلا کلن برای همین مسئله هم طراحی شده، یعنی طراحی این مدرسه به حالتی بوده که به کتاب احتیاج نداشته باشه و خیلی از ناشرهایی که قبلا کتابای قدیمی رو در حد انتشار میدادن الان اظهار علاقه کردن که کتاباشون به صورت الکترونیکی در دسترس دانشجویان قرار بدن و خود مدرسه یه فیلترهای گذاشته که نمیذاره که هر سایتی رو دانشجو برن یا هر چتی رو بکنن. و کار خیلی جالبی هم که کرده اینه که تمام مشقا و اینا آنلاین هستش، یعنی میتونن برن در واقع صورت مشقاشون رو که بعد انجام بدن دریافت بکنن، مشقاشون رو آماده بکنن و بنویسن، در واقع تایپ بکنن و بعد بفرستن به توی سایت دوباره. و یکی از فایده‌های خیلی جالبی که واقعا مدرسه ها الان دارن بهش در واقع روش دارن تحقیقات انجام میدن اینه که یه برنامه‌ای هست که این میره آنلاین خودش چک میکنه با تمام کسایی که قبلا این مشق‌های مشابه رو در حقیقت سابمیت کردن یا ارسال کردن و تمام کسایی که تو اون کلاس بودن که همین مشق رو داشتن و اگه چیزی شباهتی پیدا بکنه، خیلی برنامه باهوشی است که اگه یک شباهتی پیدا کنه تمام دنیا، تمام داکیومنت‌هایی که تو دنیا وجود داره به راحتی میتونه بره اینو پیدا بکنه و در حقیقت شباهت‌ها رو تشخیص بده و اون دانش آموز رو در حقیقت مشقش رو قبول نکنه. و یکی از در حقیقت چیزایی هم که مدرسه رو داره تشویق میکنه به اینکه سیستمش کامپیوتر بکنن همین هست.
خب این هم باز یه سری مشکلاتی داره، مثل هر تکنولوژی جدیدی فکر کنم. مثلا من یادم میاد که موقعی که اومده بودم استنفورد، این معلمی که داشتیم واسه زبان و اینا میگفتش که از دست بچه های جدید از کامپیوتر استفاده میکنن و هر چیزی مینویسن مایکروسافت ورد واسه شون درست میکنه و اینا، خیلی به قول معروف دیکتهشون قوی نمیشه. و حالا اینکه حالا این مهم هست یا نیست فکر کنم یه بحثیه که خود مثلا این استادای زبان اینو بعد بهش برسن، درسته؟
دقیقا همینطوره. و یکی از مسائلی که خیلی مطرح هستش برای همین دیکته و اینا این هستش که کامپیوتر یه جوری طراحی شده که مسئله دیکته یا مسئله که باید یادگیری افراد باشه و کامپیوتر احتیاج نباید داشته باشه، یا مثلا مسئله محاسباتی و اینا، اونا رو در حقیقت اون فیچرها رو از تو برنامه در میارن که در واقع دیکته رو درست نکنه. که مثلا نسل جدید آمریکا هم توی گفتی، من تو یکی از دوستام هستش که خیلی آدم باهوشیه، خیلی در زمینه فنی کارش درسته، ولی مثلا کلمات خیلی خیلی ساده انگلیسی رو اشتباه تایپ می‌کنه، جوری که من واقعا خندم میگیره و طرفم آمریکایی هست، آمریکا بزرگ شده و همه این چیزا، ولی به هر حال واقعا خنده داره اصلا کلماتی که اون اشتباه تایپ می‌کنه.
خب هر تکنولوژی جدید یه سری مشکلاتی هم اولش داره و یه چند سال احتمالاً طول می‌کشه تا بقیه مدرسه های آمریکا به این سیستم آنلاین و اینا برسن.
خب تو برنامه قبلی ازت پرسیدم که روزی چند ساعت با اینترنت کار می‌کنی، گفتی تقریباً چند ساعتی روی اینترنت هستی هر روز. فکر می‌کنی که وب که هر روز استفاده می‌کنی چند تا داکیومنت یا صفحه داره؟
راستش صفحه اول گوگل یه عددی می‌نویسه که گوگل می‌تونه 8 میلیون تا داکیومنت رو سرچ بکنه اینا. تنها ایده‌ای که دارم اینه که احتمالاً مثلا باید یه شده مثلا 10 بیلیون باشه یا یه همچین چیزی، یه همچین عددی، ولی واقعا هیچ ایده‌ای ندارم.
آره دقیقا آفرین. گوگل و یاهو میگن که وب بین 8 تا 20 بیلیون صفحه داره، ولی تحقیقاتی که انجام شده و مقاله‌ای که تو مرکوری نیوز نوشته بود هفته پیش این بودش که وب 1000 بیلیون صفحه داره، یعنی چیزی حدود 50 برابر اون چیزی که تو فکر میکنی، مثلا یه 20 میلیون. خیلی از صفحه ها توی وب در حقیقت در دسترس سرچ انجین ها مثل گوگل و یاهو نیستن و اون نمیتونن اونا رو پیدا بکنن. خیلیشون تو دیتابیس هایی هستن که در حقیقت صفحه براشون هنوز درست نشده و با استفاده از جوابی که کاربر اینترنتی میده اون صفحه ها درست میشه. بنابراین خیلی جاها اصلا تو نمیبینی مثلا جوابای نمیدونم سرچ کردن برای یه پرواز خاصی رو. و یه سری ریسرچ فرم هستن اینجا که دارن دقیقا این کار رو انجام میدن که ببینن که حدود کلی صفحه های ویب چند تاست. یه شرکتی هستش اتوان همین نزدیک هستش تو سنمت ها به نام گلن بروک که یه روش های رو ابداع کرده که عمیق‌تر ویب رو کرال میکنه یا به صفحه های ویب دسترسی پیدا میکنه. گلن بروک شرکتی هستش که توسط یه پدر دختری که از سال 1990 حدوداً از روسیه اومدن اینجا، دختره فکر می‌کنم که دانشجوی کامپیوتر ساینس یا ریاضی دانشگاه برکلی بود، خلاص اومدن همین اطراف و یکم کارهای در حقیقت ریاضی و تحقیقاتی انجام دادن. بعد این شرکت ها رو شروع کردن چند سال پیش که تکنولوژیشون نشون داده که میتونه در حقیقت پوستینگ ها و صفحه های مخفی شرکت هایی رو که مثلا جاب پوستینگ دارن و اینا، اونا رو در واقع پیدا بکنن یا فرصت شغلیشون رو میزنن روی اینترنت. خیلی موقع شرکت ها اینا رو مخفی نگه میدارن که هر کسی نتونه مستقیم بره تو جاب پوستینگ هاشون و اینا. و وایس پرزیدنتشون میگه که خیلی اطلاعاتی هستش که وجود داره ولی ماشین ها نمیتونن بهش دسترسی پیدا بکنن و حتما باید یک نفری دخیل باشه این وسط که بتونه اطلاعات وارد بشه، مثلا فرمایی که باید پر بشه، مثلا دیکشنری ها. مثلا دیکشنری ها همشون ایندکس نمیشن دیگه، چون که یه ماشین که نمیتونه داره همه رو پیدا بکنه. حالا اینا تکنولوژیشون این هستش که تمام چیزهایی که ممکن هستش که تو اون فرم وارد بشه رو وارد میکنن و اطلاعات ارسال میکنن، جواباش رو دوباره اینا ایندکس میکنن. بنابراین تقریبا نامحدود هستش تعداد چیزایی که میتونن اینا ایندکس بکنن. مثلا مثالایی که هستش هم دیکشنری ها هستش، سایت های مسافرتی هستش، کاتالوگ های کتاب خونه ها هستش، مدارک پزشکی هستش که صفحه های خیلی زیادی متعدد رو وب هست و در حقیقت بسته به جواب کاربر داره. خودشون به تکنولوژیشون میگن که شبیه باز کردن یک گاف صندوقه. در حقیقت ماشین یا هم برنامه اونها چیزهای مختلفی رو انتخاب میکنه و روی اون کد یا در حقیقت اون اجزای فرم امتحانش میکنه. مثلا گاو صندوقی که 100 تا رمز داره و تو میخوای دونه دونه اینا رو بری کامبینیشن ها یا ترکیبات مختلف رو امتحان بکنی تا اینکه بالاخره رمز رو باز بکنی. یه دونه سایت درست کردم نام glendor.com که اتوماتیک میره تمام سایت های شرکت های های تک بیریا رو در حقیقت دنبالش میگرده و تمام فرصت های شغلی که اونها دارن برای کسایی که دنبال کار میگردن رو پیدا میکنه، ایندکس میکنه، میذاره تو اون سایت که همه اینا اتوماتیک انجام میگیره. خب تکنولوژی خیلی تکنولوژی جدیدی هستش. البته گلنبروک تنها نیستش که دنبال این تکنولوژی وب عمیق هستش که صفحه بیشتری رو پیدا بکنه. یاهو، گوگل خودشون قبلا این کارا رو شروع کردن. یاهو با NPR یا نشنال پابلیک رادیو که رادیوی همگانی ملی آمریکا هستش قرارداد بسته و لایبرری آف کانگرس یا کتابخونه کنگره آمریکا و نیویورک پابلیک لایبرری یا کتابخونه عمومی نیویورک که اینا رو در حقیقت صفحاتی رو که توسط سرچ انجین ها و دست در اساس همه نیست رو اونا رو هم میگیره ازشون ایندکس میکنه و اینا البته قرارداد بستن ولی از تکنولوژی شبیه گلنبروک استفاده نمیکنن، ولی خب به هر حال یه کاری هست که داره شبیه گلنبروک انجام میده. گوگل هم با WorldCat که یه دیتابیسی هستش که اطلاعات کتابخونه ها رو داره در حقیقت قرارداد بسته و میگن که موقعیت های تجاری خیلی زیادی هست برای همچین کاری. یکی این که فروش این اطلاعات میتونه خیلی سود آور باشه برای شرکتی که این اطلاعات جمع میکنه. یکی هم که میتونه آدم، یعنی اون شرکتی که این اطلاعات جمع میکنه، سرچ انجینی که در حقیقت خیلی روی یک موضوع خاصی تکیه داره رو راه بندازه و در حقیقت متمایزش کنه با گوگل یا یاهو یا که سرچ انجین های همگانی و هم منظوره هستن. و به هر حال رئیس این شرکت گلنبروک میگه که آینده متعلق هستش به وب عمیق. خب یکم از برنامه های تلویزیون اینا برامون بگو.
خب امروز دو تا کانالی که میخوام راجبشون صحبت کنم کانالایی هن که مربوط به برنامه های به قول معروف تکنولوژی و اینا حرف سر هستن، چیزی که بیشتر به درد ما میخوره. یک کانالی هستش به اسم، البته الان تبدیل شدن به یک کانال به اسم جی فور تک تی وی که قبلا این دو تا کانال بود. یک کانال جی فور که جی چهار، کانالی که راجبش فقط صرفش راجب انواع اقسام برنامه های بازی های کامپیوتری در واقع برنامه تولید میکرد و اینا بود که صاحب اون کانال عملا اومده کانال تک تی وی که میشه تلویزیون تکنولوژی به قول معروف، کانال تکنولوژی رو خریدن و الان این دوتا کانال با هم ادغام شدن و عملا شده جی فور تک تی وی. این کانال الان اکثر برنامه‌ای که پخش میکنه یه جوری برنامه‌های دوباره مربوط به بازی‌های کامپیوتریه. یه سری برنامه داره که بازی جدید رو معرفی میکنه، یه برنامه داره به اسم چیت یا تقلب که میاد تقلبایی که میشه تو بازی انجام داد و معرفی میکنه، اینکه مثلا وسط مثلا بازی هیلو مثلا چجوری میشه رفت به لول‌های مخفی و این چیزا، یا اینکه چجوری میشه مثلا حالت گاد مود و این حرفا رو ایجاد کرد که مثلا هیچ گلوله‌ای به شما اثر نکنه. بیشتر تو کانال از این برنامه ها پخش میشه و یه سری برنامه دیگه هم که دارن، برنامه های به قول معروف به طور کلی راجع به تکنولوژی، وسایل جدید تکنولوژی که میاد، کامپیوترهای جدید و دوربینای جدید و اینا رو با هم مقایسه میکنن. یه جوری مثلا اگه بچه‌ها پی سی مگزین رو اینا دیده باشن، یه کانالیه که همون مطالبی که پی سی مگزین رو اونها چاپ میکنن و اینا توش برنامه‌اشو اجرا میکنن و قسمت عمده‌ای از برنامه این کانال تلویزیونی هم مربوط میشه به انیمیشن‌های کامپیوتری. حالا این میتونه مثلا یه بخشی باشه از بازی های کامپیوتری و مثلا کاری که ملت میکنن با این بازی هاشون اونا رو مثلا تیپ بکنن، یا کسایی که اصولا میشینن انیمیشن کامپیوتری درست میکنن و این رو چیزا رو میسازن که ملت ببینن. یه چیز جالبم بگم، من یه دوستی داشتم که یه چند وقت ژاپن زندگی کرده بود، برگشتم بهش گفتم که آره ما همچین مثلا کانالی هستش مثلا روی کیبل استنفورد و اینا رو میتونی ببینی. گفتش که داخل ژاپن 4-5 کانال هستن که صبح تا شب تنها چیزی که نشون میدن اینه که یه ده نشستن پای کامپیوتر دارن بازی کامپیوتری رو انجام میدن و این بازی ها داره مثلا به قول معروف از تلویزیون پخش میشه، مثلا مجسم کنی که یه نفر نشسته چه میدونم داره هیلو بازی میکنه یا چه میدونم دوم 3 داره بازی میکنه، تو راه میره مثلا ملت رو میکشه و اینا، و این برنامه مرتب پخش میشه و خیلی هم طرفدار داره گویا در ژاپن.
میدونی که نمیدونم شاید بدونی اینکه ژاپونیا و کلا آسیایی ها و اینا تو کارهای کامپیوتری و بازی های کامپیوتری همیشه بی رقیب هستن توی دنیا. مسابقاتی هست که الان تو ایران هم اومدم گیم نت و این چیزا که خب ملت میشینن با هم دیگه چند تا بازی انجام میدن و اینا، بعد میرن توی مسابقات کشوری و بعد میرن توی جهانی و اینا. خلاصه یکی بودش هفته پیش هم تو اخبار شنیدین، فکر کنم کره‌ای بود طرف که 48 ساعت نشسته بود و بدون وقفه یکی این بازی ها هم دو ماهی بازی های تک نفره شوت زنن و کشتن افراد بازی کرده بود و اینا، بعد 48 ساعت انقدر تو این بازی بود و اینا رفته بود تو دستشویی و همونجا بالا آورده بود و بعد مرده بود.
ولی حالا دوستان توجه کنن که خب 48 ساعت پشت سر هم بازی کامپیوتری انجام ندن. ولی در راسته همین حرفی که احمد زد من یه جمله یادم افتاد که یه دفعه سی او یکی از این شرکت های کامپیوتری اومده بود استنفورد بهش حرف میزد، اومد گفتش که ما بازار بازی کامپیوتری عملا دو تیکه است، یکیش نورث امریکا و اروپا، آمریکای شمالی و اروپا، قسمت دوم ژاپن و کره است که این دو تا کشور به اندازه این که بقیه دنیا دارن پول بابت بازی کامپیوتری میدن و وسیله میخرن، یا اصلا یه جوری حسابش از حساب آمریکا و اروپا و اینا کاملا جداست. یه چیز دیگه هم راجع به کانال تک تی وی بگم، یه 5 6 سال پیش که به قول معروف اوضاع تکنولوژی خیلی خوب شده بود و به قول معروف این دات کام بوم بود و هر کسی یه شرکت کامپیوتری می‌زد و به قول معروف یه پولی می‌گرفت و سعی می‌کرد پولدار در بشه، تک تی وی شروع کرد به چیز کردن، اینکه شبیه سی ان بی سی که مثلا کار اقتصادی میکنه و این حرفا، تک تی وی هم سعی کرد که برنامه‌شو بکنه یه برنامه‌ای مثل سی ان بی سی و به قول معروف صبح تا شب خبرهای اقتصادی مربوط راجع به شرکت های کامپیوتری بگه و خبرهای اونا رو پخش کنه که متاسفانه با از بین رفتن اون حالت هیجان انگیز کارهای کامپیوتری اینا، این کار اینا یه جوری با شکست مواجه شد. دو تا کانال دیگر هم با سریع من معرفی کنم که بیشتر کانالی که شاید به درد مهدی بخوره، کانال سی اسپن و سی اسپن تو که حالا اگه ما خواهیم در یه جمله خلاصشون کنیم این میشه رادیو مجلسی که تو ایران داشتیم به صورت تلویزیون. سی اسپن کانالیه که صبح تا شب داره برنامه های مربوط به سیاست و مثلا مجلس آمریکا رو نشون میده، بعد مثلا چه میدونم بعد از ظهر مجلس انگلیس رو نشون میده و اصولا مجلس تمام کشور انگلیسی زبون رو مثلا هر وقت شما روشن کنین یا داره راجع به مجلسی همچین کشور صحبت میکنه، یا مثلا اگه سخنرانی رئیس جمهور آمریکا کرده یا یکی از نماینده ها اینا سخنرانی کردن اون چیزا رو نشون میده. جالبش اینه که من چند روز پیش شنیدم مثل این که برنامه قسم خوردن رئیس جمهور احمدی نژاد رو هم توی این برنامه مثل این که با ترجمه انگلیسی پخش کردن. اینو خیلی مطمئن نیستم، این چیزی که من شنیدم.
آره خیلی جالبه، من هم دو سه بار که سیسپن تو داشتم نگاه میکردم داشت در مورد ایران صحبت میکرد، یعنی البته نه جدیدن هم بیشتر هم شده، مثلا من حدود 3 سال پیش داشتم نگاه میکردم، نمیدونم یه دونه نویسنده هست یه کتاب نوشته Searching for Hassan، نمیدونم دیدی یا نه، اونو از مثلا مال برکلی هستش اونو آورده بودن توی سیسپن تو، یا دو سه بار دیگه اصلا کلن برنامه کسایی که وزارت های ایران صحبت میکرد، یه نفری از ایرانی ها که توی چند نفر که توی مثلا سازمان ملل داشتن صحبت میکردن اصلا کلا میومد روشون نشون میداد با اسم و همه تفصیلات و همه چیزا. خیلی برنامه ها و جالب اینجاست که تبلیغاتی نداره، یعنی واقعا برای بیننده لذت بخش دیدن اینا.
البته سی اسپن تو، آره همونطور که گفتی سی اسپن تو بیشتر راجبه حالت فرهنگی تر و این حرف هاست، اکثرا مصاحبه با نویسنده ها اینا میکنه، حالا نویسنده ها چه نویسنده های آمریکایی چه مثلا نویسنده هایی که از ایران میان، مثلا این خانمی که کتاب ریدینگ لولیتا این تهران رو نوشته بود که یکی از پرفروش ترین کتاب هایی مثلا چند وقت بود در مورد ایران، اون مثلا چند بار دیدم که دارن تو سی اس من تو باش مصاحبه میکنن، و اصولا جورنالیست ها حالا مثلا دوباره برنامه هایی که مثلا اگه ادیتور اگه ویرایشگر تایم بره یه جایی مثلا صحبت کنه و اینا، احتمالاً اینو مثلا روی CS52 می‌بینید. و این برنامه هم همونطور که احمد گفت تبلیغ روش نداره، یه جوری فکر می‌کنم از طرف دولت مرکزی به قول معروف پول بهشون میدن که بدون اینکه تبلیغ و اینو پخش بکنن بتونن برای اینکه سطح فرهنگ عمومی رو ببرن بالا این برنامه‌ها رو روش پخش بکنن. و جالبش اینه که اگه برید رو سایت خود csband.org هستش فکر می‌کنم وبسایتشون، یه دونه چیز هستش به صورت آنلاین هم می‌تونید این برنامه‌ها رو ببینید و لذت ببرید.
خب الان برنامه رو یکم متوقف میکنیم. همین الان مهدی بستنی به دست در یک سینی خیلی قشنگ وارد شد که میخوایم برنامه رو با هم دیگه بقیهش رو بعد از بستنی ادامه بدیم. خب خیلی ممنون از توضیحاتت. حالا از ریالیتی تیوی ها چه خبر؟
خب امروز هم یه برنامه دیگه رو میخوام معرفی کنم که یه جوری یه جزء همین برنامه ریالیتی تیوی حساب میشه و برنامه‌ای که روی کانال MTV پخش میشه، که گفتم کانالی که بیشتر واسه بچه‌های مثلا سن نوجوان و اینا هستش که خیلی علاقه دارم به این کانال. اسم این کانال هست روم ریدر، که حالا ترجمه خیلی سطحی فارسیش میشه جستجو کننده های اتاق. این برنامه یه جزء برنامه‌ایه که مربوط به قول معروف دیتینگ و پیدا کردن دوست دختر دوست پسر میشه. و ایده کلی این برنامه اینه که به طرف سه تا آپشن میدن، سه تا انتخاب میدن و که از بین این سه تا انتخاب یه نفر رو انتخاب کنه. حالا با مزگیش به اینه که این حالا کسی قرار انتخاب کنه اون سه نفر رو خودشون رو نمیبینه. اگه مثلا یه پسره اون سه تا دختر رو مستقیما نمیبینه، ولی در عوض اجازه پیدا میکنه که بره داخل اتاق اونا و قشنگ بگرده و هر چی میخواد اونجا ببینه و اینا. و برنامه اصولا اینجوری شروع میشه که پسر یا دختری که قرار انتخاب کنه میاد چند کلمه راجع به خودش حرف میزنه، بعدش به صورت کاملا مثلا ناگهانی و اینا اون تیم روم ریدرز میرن اون کسی که قرار بوده مثلا اتاقش اینا رو ببینن و از وسط مثلا خواب بوده از وسط رخت خوابش میکشن بیرون یا وسط پارتی چیزی بوده میکشنش بیرون و که اتاقش رو وقت نکنه جمع و جور کنه و تمیز کنه و برش میدن و میندازنش توی ونی و از اینجا بعد فقط اون میتونه تماشا بکنه. و شروع کنم به نشون دادن این که حالا این دختر یا پسر میره داخل اون اتاق اونا و اول خونه رو میبینه، بعد وارد اتاق میشه، عکس اینا رو هم برمیدارن که هیچ چیزی نتونه حدس بزنه، فقط از روی حالا مثلا اگه وارد اتاق بشه ببینه مثلا یه چه میدونم بوردی هستش، خب میتونه حدس بزنه که احتمالاً موج سواری میکنه، اگه نمیدونم مدالی چیزی هست میتونه مثلا ورزشکار بودن طرفو تشخیص بده و یه همچین چیزایی. و کلا ایده کلی ماجرا همینه که بدون اینکه طرفو ببینی و بدون اینکه قیافه طرف رو تاثیر بذاره آیا میتونی انتخاب خوب بکنی یا نه. و آخرش هم حالا طرف سه نفر رو میبینه و موقعی که این آدما رو میبینه و مثلا رو در رو هستن بهشون میگه که آره من رو حساب اتاقی که دیدم چرا مثلا چه شخصی رو انتخاب کردم یا انتخاب نکردم. این معنی موقعی که شروع شد خب مثلا ایده شون ایده جالبی بود، چند وقتی با همین ایده جلو رفتن و سه طرفدار پیدا کردن، ولی هر چنگایی یه سری به قول معروف چیزای بامزه هم وارد برنامه میکنن. یکی از بامزه‌ترین قضیه ها این بود که یه دفعه به یه دختر اجازه دادن که از بین خواننده ها و به قول معروف از بین گروه مارون 5 که خودت مارون 5 یه جور فکر کنم اسم رنگ باشه عملاً و یه گروهی که خیلی طرفدار داره و خواننده یه گروه پاپ هستش، بهش اجازه دادن از بین این چند نفر یه نفر رو انتخاب بکنه. و مثلا طرف دختر رفت داخل اتاق اینا و هی تعجب می‌کرد که این آدما چقدر مثلا لوازم موسیقی دارن و چرا مثلا تو همشون مثلا یه دونه گیتار دارن یا همچین چیزی دارن اینا. و بعد مثلا کسی که انتخاب کرد گیتاریست گروه بود که به قول معروف آخرین کسی بود که به گروه پیوسته بود. و بعد موقعی که تموم شد و صحنه بامزگیش این بود که صحنه‌ای که این اومد این آدما رو برای اولین بار دید و دید که مثلا داره از بین گروه مارون 5 انتخاب می‌کنه، طبیعتاً خیلی هیجان زده شد. و برخلاف همیشه که به قول معروف داخل همیشه دخترها اون خواننده اصلی رو انتخاب می‌کنن، استثنا اینجا اون گیتاریست رو حسابی که اتاقش ترتمیزتر بود تونسته بود این شانس رو ببره. یه سری کارهای دیگه هم می‌کنن. مثلا یه دفعه چیز بود، یه برنامه‌ای بودش که سه تا دختر سوئدی که هم خونه بودن داخل خونه بودن رو به یه پسر اجازه دادن که بره مثلا از بین انتخاب کنه و خیلی بامزه بود که این طرف رفت وارد مثلا خونه اینا شد مثلا یه پرچم سوئد دید مثلا تعجب کرد که این پرچم این چیه روی دیوارشون اینا کشیدن. بعد مثلا یه سری مجله رو میز طرف بود، مثلا این مجله رو نکرد، من نمیفهمم چرا اینا مثلا به زبان انگلیسی مجله هاشون نیسته. و خلاص مثلا یه 10 دقیقه طول کشید تا پسر تازه بتونه تشخیص بده که مثلا آخرش از روی پاسپورت این دختر که داخل اتاق بود تازه تونست بفهمه که این آدمایی که داره راجبشون صحبت میکنه مثلا آدمای سوئدی هستن و مثلا آمریکایی نیستن. کلا این برنامه چون اجازه میده که به مردم که بتونن اتاق آدمای ناشناس رو بدون که اونا مثلا هیچ کنترلی روش داشته باشن ببینن و اینا، خیلی فکر می‌کنم جالب باشه واسه ملت. و یه چیز بامزه دیگه هم اینه که کاملا دخترها این تصور واسهشون هست که اگه مثلا یه پسر تنها داره زندگی میکنه اتاقش خیلی به هم ریخته است و خیلی کثیفه، و معمولا هم این حرف درسته، معمولا اتاق هم خیلی به هم ریخته است، هم چندان تمیز نیستش. ولی از اون طرف مثلا پسرها کاملا توقع دارن که مثلا اتاق یه دختر خیلی تر و تمیز باشه، و اگه مثلا یه اتاق یه دختری رو برن مثلا یکم کثیف باشه و اینا، مثلا خیلی سریع مثلا عکس العمل نشون میدن. و میام از اینجور چیزا مثلا خیلی جالب، مثلا عکس العملای ملت راجب مثلا چیزی که داخل مثلا اتاق طرف پیدا میشه. مثلا یه قسمتش بود که یه پسری بود که از تگزاس اومده بود، این مثلا کسی دختری رو انتخاب کرد که داخل اتاقش یه دونه بایبل، یه دونه کتاب مقدس داشتش، و مثلا این واسش خیلی مهم بود که مثلا دختری که میخواد باهاش دوست باشه و اینا مثلا حالت مثلا مذهبی داشته باشه، یا مثلا اگه عکس مثلا خانوادگی ببینن مثلا خوششون بیاد که مثلا طرف اهل خانواده هست و اینا. کلا این برنامه یه جوری چیزه بامزگیش به اینه که برخلاف سایر برنامه‌ای که راجع به دیتینگ و اینا و مثلا همش برمیگرده به این که مثلا کی چندم خوشگلتره یا کی پولدارتره و اینا، این بخش رو گذاشته کنار و فقط از روی خونه و اینا میتونه آدم انتخاب بکنه. و یه جوری من از این لحاظ بکنم که خیلی برنامه بامزه ایه.
یه نظر حلاله.
خب علی تو زارم خواست در مورد این جریان سیندی شیهم بگی.
این خانم سیندی شاهانو نمیدونم بچه که توی ایران هستن بدونن اینه، این مادر یکی از سربازایی بود که تو عراق کشته شده و الان پاشده رفته جلوی مزرعه پرزیدنت بوش توی کرافورد تگزاس و اون معروف اعتصاب کردن و دارن تظاهرات میکنن که آقای جورج بوش بالاخره این سربازایی که داخل عراق هستن و تکلیفشون مشخص کنه بیاره بیرون. یه مطلبی خواستم بگم راجع به بیشتر جورج بوش هستش که الان یه مرخصی 5 هفته‌ای گرفته و همونطور که ما دفعه پیشم تو برنامه‌مون گفتیم خیلی مردم یه جوری شاکین از دست این قضیه که این چه رئیس جمهوری که انقدر داره واسه خودش ول می‌گرده. و الان حالا جورجوش که برگشته چیز مزرعهش، ملت هم پاشدن رفتن جلوی اون مزرعه دارن تظاهرات میکنن. حالا این مزرعه توی یه دهاتیه که حدود 700 نفر جمعیت داره، یه شده 100 نفر پاشدن رفتن اونجا دارن تظاهرات و مثلا به اونها رو گرده همایی کردن و مثلا دارن اعتراض میکنن. و این باعث شده که برای اولین بار داخل این ده ترافیک به وجود بیاد، مثلا پلیس مجبور شه دخالت بکنه و ماشینا رو این ور اون ور بکنه. و این یه جوری مثلا اعصاب کسایی که همسایه پرزیدنت بوش بودن یه جوری به هم ریخته، طوری که 3-4 روز پیش یکی از اینا خیلی جدی مثلا برای اینکه اینا رو به قول معروف پراکنده بکنه اسلحه‌اش رو برداشته بود و چند تا شلیک هوایی انجام داده بود که طبیعتاً سیکرت سرویس آمریکا خیلی سریع اومد و هر حال نمیشه جایی که مثلا چندم چند ده متری پرزیدنت بوش هستی اطلاعات بعد هر جوری دوستای شلیک بکنی. و یه اتفاق دیگه هم که باز افتاد این بود که یه نفر که از اساس این ماجرا خیلی شاکی بود، این سیندی شاهانو داره دستش یه سری صلیب و اینا گذاشته بودن داخل راه که به قول معروف نشون بده که مثلا برای این سربازایی که سربازای آمریکا که کشته شده بودن مثلا احترام قائلن، رو اونها یه پرچم گذاشته بودن که نشون بدن که خیلی‌ها دارن کشته میشن. یه آدم بی حسابی از تگزاس به قول معروف با تراکتورش راه افتاده بود و این صلیبا رو به قول معروف ریخته بود به هم و اینا، و یه جوری این باعث شد که به هر حال توی تگزاس ملت مذهبی ان، اینکه دیدن که مثلا یه نفر با صلیب اینجوری برخورد می‌کنه خیلی اعصابشون خرد شده. و آخرین نکته هم این که این به قول معروف همسایه های پرزیدنت بوش یه جوری داشتن سعی میکردن که به شورای شهری قانونی بدن که تصویب بکنه که اجازه نده که از این بعد کسی بتونه بیاد اونجا تظاهرات بکنه. رو به هر حال میام یه ده مثلا 700 نفری مثلا 500 نفر بریزن اونجا کل ده به هم میریزه. و حالا این تو شورای شهر داره بررسی میشه که ببینن این کارو بکنن یا نه. و فقط صرف همین که همین اتفاق افتاده مثلا دادهوار دموکرات ها اینا در اومد که آقا شما چرا مثلا میخواین اجازه اعتراض اعتراض کردن به مردم رو از ید بگیرین. به هر حال اگه مثلا پرزیدنت بوش یه جایی خونه داره، طبیعیه که مردم هم بعد بتونن برن وجله اونجا مثلا تظاهرات کنن یا اعتراضی بکنن. البته این ماجرا تقریبا دیگه تموم شد، چون این مادر این خانم سیندی شیهان به قولم مریض شد و مجبور شد که ایشون دیگه مثلا به قولم اعتراضش رو جمع کنه و پاشه بره خونش. و یه چیز آخرین جمله هم که بگم این بود که خانم سیندی شیهان به پرزیدنت بوش گیر داده بود که تو اگه واقعا راست میگی که مثلا این جنگ تو عراق انقدر مهمه و اینا، چرا دختره خودت رو نمیفرستی اونجا به جنگل؟ و این هم خوب مثلا خیلی جالبه که مثلا برگشت همچه حرفی زده. خیلی هم گفتن که بی خیال ما میخوایم این جنگ رو یه جوری ببری، فرستادن دو تا مثلا دختری که مثلا اکثر اوقات دارن مشروب میخورن و ول میگردن، من فکر نمی کنم خیلی فایده داشته باشه.
شنوندگان عزیز، علیزی هستم از کالیفرنیا با برنامه ورزشی این هفته از سایت هفتگی.هفروز.کام. عناوین مهمترین خبرها در این هفته: بازی ایران و ژاپن در راه رسیدن به جام جهانی رو داشتیم و تحلیلی که من دارم از بازی آخر لژیونرها به خصوص علی کریمی و درخشش علی کریمی در بوندسلیگا، بازی های دانشجویی و نتایج تیم ملی ایران در رشته‌های مختلف در این مسابقات، دیروز بازی آخر ایران در راه رسیدن به جام جهانی در کشور ژاپن در مقابل این تیم این کشور انجام شد و ایران این بازی رو با نتیجه 2-1 واگذار کرد. از نکات جنبی مسابقات میشه گفتش که ایران لژیونرهاشو نداشت، هیچ کدوم از لژیونرهاشو، و ژاپن هم نداشت، ولی اینجا دو تا تغییر تفاوت بزرگ بین دو تیم ملی این دو کشور هست. اینکه ایران هسته اصلی تیمش رو لژیونرها تشکیل میدن، در صورتی که ژاپن این شکل نیست. تعداد لژیونرهای ایران بیشتر از تعداد لژیونرهای ژاپن، در نتیجه تیم ایران و روند تیم خیلی اثر میذاره. نکته سوم اینه که لیگ ژاپن در حالت معمولی از لیگ ایران خیلی بالاتره، در نتیجه تیم منتخب لیگ خودشون در واقع به راحتی میتونن بر لیگ ایران غلبه کنن. هارون هم امکانات بیشتری دارن، با سرمایه‌گذاری بیشتر و مدیریت بهتر داره لیگ پویاتر و قوی‌تری هست. نکته بعدی در رابطه با این بازی، من میتونم بگم که به طور کلی تمام بازیکن ایران در حد و انتظار خودشون ظاهر نشدن. بهترین بازیکن این زمین علی دایی بود، تونست یک گل رو از نقطه پنالتی به ثمر برسونه و یک خطر بسیار جدی رو در نیمه اول با زدن یک شوت محکم به تیر عمودی دروازه روی دروازه ژاپن به وجود بیاره. اما خود علی دایی هم حتی با این همه موقعیتایی که به وجود آورد و نسبتا خوب بازی کرد، کلا ما قبول کنیم که شوهر حرکتیش خیلی پایین اومده، دیگه در درگیری ها مثل گذشته شرکت نمی کنه و به نظر میاد که یه مقداری اضافه وزن داره. ابراهیم میرزاپور در درون دروازه با اینکه در 25 دقیقه اول بازی واقعا به داد ایران رسید، ولی با دو گل بسیار بچگانه که خورد باعث شد که ژاپن بازی رو با برتری خودش به پایان ببره. این مسئله گل دوم بازی بود که در برخورد توپ به پای به زانوی میرزاپور تو بار دروازه ایران میشه، در صورتی که دروازه‌بان سری که داره رفلکس های بسیار مثبت و سری هستش میتونه به راحتی انجام این عمل جلوگیری کنه. سایت ISC یا ایران سپورت پرس اعلام کرده بود که رده‌بندی و یا ریتینگ ایرانی ها در این مسابقه به این شکل بوده. در درون دروازه میرزاپور نسبتا نتیجه بسیار ضعیفی داشت و 2.75 بهش دادن. در توجه داشته باشیم که نمره 1 برای بسیار بازیکن خوب بودنه و نمره 6 برای بدترین بازی یک بازیگر در تمام دوران بازیگریش. کعبی 4.5 گرفته، گل محمدی 4، کاملی 5 و نصرتی 3.5. عبد فیران کار خوبی رو انجام نده. البته من خودم معتقدم که کعبی بسیار بد ظاهر شد، حتی 4.5 هم نظرم بدتر بود، ولی گل محمدی من خودم بهش 3 هم حتی میدادم، چون گل محمدی نظرم کار بدی انجام نداد. در خط میانی ایران علوی 5 گرفت، نکونام 4.5، جباری 4، برهانی 5.5 و نیکبخت 5.5. این ترتیب میبینیم که بهترین بازیکن زمینی در میانه میدان جباری بود. جباری با اینکه بازی اولش بود به نظر من تونست نظرها رو به خودش جلب کنه، پاسای خوبی داد زیاد ریسک نمیکرد تو بازی و ضربات کاشته و کورنر خیلی خوبی میزد. یعنی در نیمه دوم موبیلی و کاظمیان آورد، باز هم گری از بازی ایران باز نشد و این دوتا هست تا نتونستن به ایران کمک کنن. نکات دیگه بازی میتونم بگم که کلن ایران با اینکه لوژیناش نبودن و اصلا بازی تدارکاتی نداشت، در لحظاتی از بازی بازی خوبی ازشون میدیدیم، ولی به طور کلی به نظر میاد که ایران احتیاج به بازی تدارکاتی خیلی بیشتری داره و در این بازی تدارکاتی با تیم‌های بهتر بازی کنه، نبره مثلا اردو تدارکاتی انگلیس رو با هیچ تیم بازی نکنه، با یه تیم باشگاهی بازی کنه، آخرش هم نشه چی میشه و سریع برگرده. حالا تیمایی که دارن به جام جهانی میرن همه بازی‌های خودشون رو بسیار جدی دنبال میکنن و برای خودشون بازی تدارکاتی خیلی بهتری رو قرار میدن. و حال در خبر اومده که ایران قراره با رومانی دو یه بازی رفت و برگشت انجام بده در ماه سپتامبر و اکتبر و احتمالاً یه بازی هم با تیم ملی چین انجام بده. بعد از سه تا بازی بعدی نخواهند بود. روابط بین‌المللی فدراسیون باید تمام سعی‌هاش رو به کار ببره تا بتونه که بازی بهتری رو برای ایران قرار بده. به هر حال نباید زیاد فرانکو رو مورد حمله قرار داد و وایساد دید که بعد از یک دو تا بازی دیگه با لژیونر هم آیا همچین نتیجه بعدی رو خواهد گرفت یا نتیجه بهتر رو. از خبرهای دیگه، در هفته‌ای که گذشت در بوندسلیگا شاهد تقریبا درخشش تمام ایرانی ها بودیم. من خودم به شخصه بازی تیم بایرن مونیخ و بایر لورکوزن رو و همچنین کایزرلاترن در مقابل دویسبورگ رو دیدم. همونطور که میدونی علی کریمی در تیم بایرن مونیخ بازی میکنه و داره کم کم سعی میکنه خودش رو در ترکیب اصلی تیم جا بندازه. در بازی که گذشت و من کلیپش هم در این هفته میگذارم، علی کریمی به واقع بسیار زیبا کار کرد. یک پاس اشتباه نداد و بی خودی دریبل نزد، پاس خیلی خوب میداد و در چرخه تیم بسیار مثبت و مثبت ثمر ظاهر شد. در کار دفاعی هم برعکس بازی‌های خیلی قبلش در ایران و یا لیگ امارات بسیار عالی کار میکرد و من علی کریمی دیدم که تا حالا در پیشینه علی کریمی یک به این شکلی بازیکن به این مشخصات و خصوصیات ندیده بودم. فعال لینک بازی هست، خودتون میتونید ببینید که در بازی چه شاهکاری انجام داده و به همین ترتیب بودی که در لیگ بوندسلیگا تونست جز 11 نفر انتخابی هفته باشه. فرید هاشمیان بازی نسبتا ضعیفی از خودش ارائه داد در تیم هانوفر، اما در تیم کایزرلاترن فریدون زندی با اما اگرهای بسیار زیاد بعد از مدت‌ها آسیب دیدگی به بازی اومد و نسبتا در اون 25 دقیقه آخر بازی بسیار خوبی خوش نشون داد. شاید بگیم که مهدویکی هم دوباره برگشت به ترکیب اصلی و در 27 دقیقه آخر بازی کرد و بازی خوبی از خودش انجام داد. در زمانی که مهدویکی در داخل تیم بود، هامبورگ بازی 0-0 رو تبدیل به بازی 2-0 می‌کنه. و شاید بگیم که نوید گام تو 3 دقیقه آخر بازی اومد که زیاد فرصت چندانی برای بررسی بازی اون نخواهد بود. در هفته آینده یعنی شنبه که میاد بازی مهمی در بوندسلیگا نیست، برای اینکه تیم ها رفتن به یه تعطیلات یه هفته ای، برای اینکه تیم ملی آلمان و سایر کشور اروپایی در حال بازی های مقدماتی جام جهانی و بازی دوستانه هستند. خبر دیگه در مورد والیبال قهرمانی جوانان جهان بودش که ایران برای اولین بار تونست پنجم بشه و این مهم به این شکل صورت گرفت که ایران تونست در بازی 56 کره جنوبی رو به راحتی شکست بده. اول دو تیمی که ایران بهشون باخته بود، هلند و برزیل، به ترتیب دوم و سوم شدن و این نتیجه خیلی قابل قبول برای فدراسیون والیبال. به اونها باید از پیشاپیش تبریک بگیم. خبر آخر در مورد بازی‌های دانشجویان جهان، ایران در حال حاضر در رده 14 جدول مدال راه رده‌بندی هستش. ایران 2 مدال طلا، 5 نقره و 3 برنز داره که این مهم در دو رشته تکواندو و کشتی صورت گرفته. در تکواندو ایران تونسته 3 نقره 1 برنز بیاره، در کشتی فرنگی 1 طلا 1 نقره 1 برنز و در کشتی آزادم 1 طلا 1 نقره و 1 برنز. در دو میدانی برای اولین بار ایرانی‌ها تونستن جز 80 نفر اول نهایی چند تا رشته قرار بگیرن که بهترین ناروحالا عسکری بود در بند 110 متر ایران که تونست این مقام هفتم برسه با رکورد 13.93. رکورد شخصی 13.80 بود و اگه میتونست به این رکورد دست پیدا کنه، به این ترتیب میتونست نفر چهارم این مسابقات باشه. فعال خبرهای این هفته بسیار زیاد بود، دیگه وقتتون بیشتر از این نمیگیرم. کلیپ های بازی علی کریمی در هفته گذشته و همچنین گل‌های بازی ایران و ژاپن رو من روی سایت می‌گذارم. تا هفته آینده همه رو به خدای بزرگ می‌سپارم. علیزی از کالیفرنیا.
خب برنامه این هفته ما برنامه 26 بود و معنیش اینه که نصف سال از شروع پادکست ما گذشته. همونطور که میدونید پادکست ما یکی از اولین پادکست های زبان فارسی بود و الان خیلی خوشحالیم که میبینیم پادکست های زیادی به زبان فارسی راه افتاده. هنوز میدونیم مشکلات زیادی وجود داره چون که سرعت اینترنت در ایران کنده و بالاخره شنونده های ایرانی با مشکلات بیشتری دارن، ولی کسایی که خب ایرانی هایی که جای دیگه زندگی میکنن از پادکست خیلی استقبال کردن. ما خود 500 تا شنونده داریم هر هفته که ازش خیلی راضی هستیم و خیلیشون با تماس میگیرن و دوستان آشنامونم که مرتب گوش میکنن و بهمون فیدبک میدن.
بله و خیلی ممنونیم از شما که دارین برنامه رو گوش میکنین. ما امیدوار هستیم که تعداد پادکست های فارسی روز به روز بیشتر بشه و یک انقلابی در حقیقت در صنعت صدا و رادیو به زبان فارسی ایجاد بکنه.
خب برنامه به پایان میرسه.
من علی هستم.
من مهدی هستم.
و من احمد هستم.
تا برنامه بعد،
خدا نگهدار. Thank you.